هم همینک فرزانگان فرهنگ رو بشنوید.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
یک بحث در باره راه بیفایده است. راه چیزی که باید رفت. محمد
سبا
دست دادن تو فوق العاده دوست داشت.
نور سفید را فلکم را گل ندارد.
استاد مجتبی مینویی تهرانی.
دریغ از ایران که ویران شود.
یک روز در کوچه عبور می کرده است، می شنود که بچه‌ای شعری می خواند. اگر شاه را شاه بودی پدر، به سر برنهادی مرا تاج زر. میگویند این بیت از جمله ابیاتی بوده است که خود فردوسی در هجای سلطان محمود گفته بوده است. همین که شعر خود را از دهان بچه میشنود، از کثرت تأثر میفتد و غش به او دست میدهد.
نام بلند و نشیر و شبن چبه شیر در تیغ بران ما
با نام و یاد خدا. شنوندگان عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ، در این برنامه آیین گرامی داشت یکی از چهره‌های نامدار زبان و ادبیات فارسی و محقق عالی مقام را به پایان می‌بریم. در این برنامه ها سعی کردیم تا از همراهی خانواده و دوستان و شاگردان آن استاد فقید بهره‌مند باشیم تا شناخت استاد یکسویه نباشد. با ما در اختتامیه آیین گرامی داشت استاد مجتبی مینویی تهرانی همراه باشید.
حتی قصصی که نظامی عروضی در چهار مقاله آورده است، با وجود اینکه 145 سالی پس از عصر فردوسی نقل شده است، لایق اعتماد نیست، چون که این چهار مقاله لااقل 200 غلط تاریخی صریح واضح دارند.
اما بعد دیگه در خدمت استاد مینویی که اون عنایت خاص رو داشتن، بنیاد شاهنامه وقتی مقرر شد که تقریبا مباشر کار، نمیدونم مرحوم شده یا زنده است انشالله، به نام پهلوان، بهزاد پهلوان میبخشید.
اما نکته دیگری که در باب ایشون باید اضافه کنم، استاد مینویی کتابخانه بسیار بزرگ معتبری هم داشته است که در ایامی که در جوانی در انگلیس بودن کتاب رو تعیین کرده به خاطر شناخت.
مقاله ای از ایشون در کتاب بررسی کلی هنر ایران که پوپ آرتور پوپ و همسرش فیلیکس اکرمن نوشتن، یک مقاله کامل رو از استاد مینویی در اون کتاب جای میدن. مقاله درباره خطوط فارسی
در خاطر داشته باشم، در دوران دانشجویی یا دوره لیسانس در دهه 40 شاید سال 1947 1346 تا سال 1346 در دانشگاه فردوسی مشهد، اون وقت به اسمش دانشگاه مشهد، یک دعوتی کرده بودن از ایشون، استاد من دکتر غلام حسین یوسف ایشون دعوت کرده بود که بیاد سخنرانی کنه در دانشکده ادبیات. ایشون آمد راجب محمد غزالی، با محمد غزالی سخنرانی کرد که هنوز صدای زنگ سخن ایشون از اون سال که الان 53 سال میگذره، 52 سال میگذره، در واقع تو گوشم هست.
جالبه.
به نظرم اولین دیدار بود. من البته قبلا با آثار استاد مینوی آشنایی داشتم، ولی هرگز ایشون رو ندیده بودم و خیلی مشتاق بودم که ببینم.
سوم این که زبان آن فارسی است و فارسی محکمترین زنجیر علقه و ارتباط توایفی است که در خاک ایران ساکنند.
دوست مشترکی داشتیم، زندیاد منوچهر شهرسار، فکر میکنم که با ایشون در آلمان بودن و اینا، و از علاقه ایشون به شعر افسانه نیما به من گفتن.
درست.
و بعد یه بار که در اساس ایشون رفتیم خدمتشون در کتابخانه، گفت این جوانا باور نمی کنن تو به شعر نو هم علاقه داری. و بعد ایشون شروع کرد فسانه فسانه، ای خدنگ تو ملا نشانه، اون تیمنه مینو بیواری خوندم.
چه
همون دار همه رو از حفظ.
احمد مهدوی دامغانی می نویسد حدود 28 سال پیش از این، یعنی در اواخر سال 1327 شمسی و در ماهای آخر عمر و در ایامی که در بستر بیماری لاعلاج خود افتاده بود، اما چنان که سنت سلف صالح و رویه مرضیه همه اهل علم است، به مذاکره و ممارست علم و ادب مشغول بود، شرفیاب حضور ایشان بودند. بنده حقیر در خدمت آن علامه جلیل بود که عباس اقبال آشتیانی با چند فرم مطبعی از کتاب شد الآزار وارد شد و پس از سلام و احوالپرسی نسخه از آن را به دست علامه قزوینی که همچنان بر تخت دراز کشیده بود داد و نسخه ای را هم خود به دست گرفت و به قرائت و مقابله پرداخت. علامه قزوینی با تشویش و اضطراب و استکبار درباره بعضی از صغایر نسبت به متن و پاورقی ها و اعراب برخی کلمات اظهار نظر می فرمود. برای اصلاح یک فرم 8 صفحه‌ای بیش از 1.5 ساعت وقت صرف شد و قزوینی اظهار خستگی فرمود و قرار ادامه کار را برای فردای آن روز گذاشت. اقبال به عجله خارج شد که فرم ها را به مطبعه برساند. آن وقت قزوینی فرمود کاش مجتبی مینوی اینجا بود که تصحیح قسمت‌های عربی را تکمیل می‌کرد. اقبال خیلی زحمت می‌کشد، اما مینوی اینجا بود خیالم راحت‌تر بود. حیف که اینجا نیست. غرضم از عرض این خاطره بیان شدت اعتمادی است که قزوینی به اصابت و دقت نظر مینوی داشت. یکی از اولین کسانی که به اختفای علامه قزوینی آنچه را امروز در ایران از آن به ادبیات تطبیقی فارسی و عربی اصطلاح می‌کنند رایج ساخت، مینوی است. از بیش از 50 سال قبل و در وقتی که علامه دهخدا او را با نعت دوست فاضل جوان من می‌ستاید، با تعلیقات ممتع خود بر دیوان ناصرخسرو تقریباً باب را مفتوح کرد و در موارد عدیده در آن تعلیقات و پس از آن در تعلیقات بر نامه تنسر و نوروزنامه این کار را ادامه داد. روشن
جناب استاد روشن، یک موضوعی که وجود داره این بین این دو بنیاد چه نسبت‌های همکاری و یا به قول معروف تعاملات فرهنگی و ادبی هم بین دو بنیاد شاهنامه و بنیاد فرهنگ وجود داشت یا نه؟
مرحوم مینوی البته از پیران اون روزگار پروین گنابادی بود، مشتبه می نوی به کاخالدری همکاری می کرده.
آه بله.
آدمانی که استاد دیگه بنیاد شاهنامه رو مأمور شد، بنیاد فرهنگ رو ترک فرمود. ولی پروین گنابادی تا آخر عمرش بود و ما افتخار همکاری، ما یک فرهنگی که یک جلدش اگر دیده باشید فرهنگ فارسی، زبان فارسی میخواست فرهنگ اتیمولوژیک باشه، ولی به معنی اتیمولوژیک هم نشد، ولی فرهنگ خوب بود. و دریغ که آقا این تا حرف دال رو جا. این به یادتون باشه، به ذکر تا حرف دال پاراف استاد مینوی هست که دیده شده.
جالبه.
به این از این خواست ها، نابکاری ها، زشکاری ها که اون رو چاپ نکردن، واقعا یک آیتی میشد. انصافا فرهنگی بود که 14 متن قرون اولا رو که اصطلاحا صده سوم تا پنجم می شود، 14 متن رو گزینش کرده بودند و فیش کرده بودند. پیشین تر از ماها، عنایت می فرمایید، ما ویدایش می کردیم. می گم پروین گل‌آبادی بود، آقایی به نام دکتر محق یزدی بود، آقای دکتر مهدی جویا که دکترای ادبیات داشت ایشان بود، اونجا همکاری میکردیم.
خب بین این دو بنیاد پس همکاری مستقیمی نبوده؟ یعنی بنیاد فرهنگ و شاهنامه
اگر مرحوم مینوی که مدیریت عامل چیزو نپذیرفت که من مدیریت و اینها نمیدانم، همون سرپرستی میکنن. دکتر مهدی فروغ بود که سالها رئیس دانشکده هنرهای دراماتیک بود که من تدریس دانشگاهی رو از اونجا آغاز کردم، جلوی خیابان ایران که اگر بشناسید یک حیاتی بود، محوطه‌ای بود، محل اون دانشکده در اونجا بود.
درست.
البته من 34 سال در دانشکده هنرهای زیبا، بعدها در دانشگاه تهران، همین زل جنوبی اون ساختمان کناری تدریس کردم.
درسته. اصولا خود شما با توجه به شناختی که دارین از استاد مینوی، مثلا به عنوان مثال یک دقت و وسواسی که در کار خود شما هم هست، مثلا نسبت به تفسیر متن، مثلا یا در تصحیح، مثلا
ملازمت و منادمت با استاد بزرگوار مدرس رضوی هم داشتم.
بله.
روابط خانوادگی داشتیم، ایشون به رشت تشریف می آوردن، حتما به من افتخار می دادن.
بله.
عنایت می فرمید.
بله بله.
در خدمت ایشونم اون الموجم یکی از چاپهاش رو هم همکاری داشتم، الان نمیدونم یادی کرده شده یا نشده، مسئله نبود.
درست.
مدرس رضوی هم از اون آیت ها بود که بسیار بسیار استاد فرهیخته فرزانه متمول هم بود. پدرشون مدرس بزرگ آستان قدس بودن.
درست.
سید محمد باقر که من کتابی از ایشون به خواست استاد مدرس به نام شجره طیبه چاپ کرده.
درسته درسته، من دیدم اون کتاب رو.
دیدی؟
بله. جناب دکتر میفرمودید که آیا مثلا به عنوان مثال این مشخصات مثلا در خود نوع و به قول معروف شکل کار خود شما و شکل کار استاد مینوی در مثلا کلیله و دمنه یا نورنامه، این دقت ها و ظرافت ها رو شما میتونید یک مختصری صحبت کنید که اصلا این ریشه در کجا داره، این دقت ها و وسواس ها و نکته یابی های شما؟ خواهش می‌کنم.
من برای این که دانشکده ادبیات رو که وارد شدن خیلی معذرت میخوام، خیلی معذرت میخوام. اون دوره شاگرد اول کلاس ما مثلا یه خانومی بود آریانپور که از حسین آریانپور دکتر نازنین
خواهر ایشون
میشناسید،
خواهر
ایشون
دیکشنری و لغتنامه انگلیسی
اسلامی بود،
درست
عنایت می‌فرمود.
بله بله.
با ایشون هم کلاس و به اصطلاح همخوانی درسی و اینها با هم داشتیم. با آقای دکتر ابوالقاسمی و مرحوم اصفهانیان که سالها همکاری استاد افشار رو در موقوفات داشت، اسمشو نمیدونم شنیدید؟
بله بله بله.
آره قربانت گردم.
بله بله.
دیگه چی براتون؟
در من خود من منظورم این بود که این مقایسه ای اگر بکنید بین نحوه کار خودتون و کار استاد مینوی در مثلا کلیله و دمنه و اون دقت ها و
بله بله معذرت میخوام. معذرت.
خواهش میکنم.
چون استاد مینوی در حقیقت این چاپ اول کتاب هم به قطع نیمه رحلی بود،
درست
نمیدونم دیده بودید یا نه.
بله
بله. دیگه دانشگاه وسواس کرد کوچیک، برای اینکه کتاب درسی هم بود، دانشجو بخر بود، کلیله میرزا عبدالعظیم خان خدا رحمتش بکنه، افتخار شاگردی ایشون رو هم یک سال بنده داشتم.
درسته. اون با
شیوه میرزایی داشتن.
بله.
اون شعر استادی که الیاز بالله اینها پیش من و شما بمانه، نمیشون داوری ها موندگان هستن. یه پسری داشت پروفسور دانشگاه هاروارد بود، مرحوم مدرس رضوی مثلا، هم جلیل بود، هم متنعم بود، هم عالم بود.
درست.
بله بود. بله.
خب حضرت عالی، خودتون درباره مثلا به عنوان مثال اون خلقیات مرحوم مینوی نگاه خاصی داشتین؟ چون خیلی خلق تنگی یا صراحت لحظه خاصی داشت.
همون که می‌فرمایید به یک مقاله هم گمانم در راهنمای کتاب شاب شد.
بله.
و پژوهشگر ببخشید نه کتابی که خدا بیامرز کریم امامی برای فرانکلین منتشر می‌کرد اسمش چی بود؟
پژوهنده
ستیهنده.
بله.
لخابش داده بودن، چون تحملشون البته به موی شما، به موی شما، نه اینکه ادای دین شاگردی و نمیگونم حقوق، چون معذرت میخوام رفت آمد خانوادگی هم داشتیم که مثلا رش تشریف می آوردن یا بعد که من منتقل شدم به تهران. عنایت میفرمایید که
جمشید کیانفر، محقق و پژوهشگر.
خیلی ممنون جناب کیانفر. با توجه به اینکه نقش ارزشمندی مرحوم مینوی در عرصه شناخت نسل تازه اون روزهای بعد از دانشگاه تهران، تأسیس و راه اندازی موقعیت هایی مثلا موقعیت مثلا دکترا یا دپارتمان های ادبی و در اون سالها بعد از رویداد در واقع با نظارت شخصیت های برجسته مثل مرحوم فروزانفر و دیگران، شخصیت مینوی تأثیر فراوانی داره در امر پژوهش در حوزه کتاب و نسخ شناسی و همطور اون خدمات که داره در بقول معروف همکاری که با دانشگاه تهران داره و جاهای دیگه. در این زمینه هم اگه لطف کنید ممنون میشه.
خواهش می‌کنم. مرحوم استاد مینوی از جمله شخصیت‌هایی بود که بسیار در سمینارها و آن چیزی که امروز به عنوان همایش مشهور شده و سمینارها و کنگره‌ها شرکت می‌کردند. در بیش از حداقل 23 کنگره بین المللی ایشون شرکت کردند و خود این آشنایی میشد با اهل فضل برون مرزی که در اون روزگار کم نبودند. یعنی همچنان که عصر زیست خود استاد شخصیت های برجسته علمی ما داشتیم، در خارج از ایران هم همین جور بود. یعنی عده به شماری بودند و انگشت شمار هم نبودند و اکثر اینها در کنگره ها و همایش ها همدیگر رو میدیدن، یک نوعی به اصطلاح مراوده علمی داشتن. و جالب این بود که اکثر اون بزرگان ما و مخصوصا شادروان مینوی این تجربه رو به دانشگاه و به محیط‌های آموزشی و پژوهشی ایرانی منتقل می‌کردن و اون چیزی که به فرض ایشون در دانشگاه تهران دستگیر به اصطلاح اهل تحقیق و پژوهش بود و بخشی از این پایان‌نامه هایی که تدوین شده و تعلیق شده به راهنمایی ایشون و یا دیگر اساتید و همه هم بسیار برجسته و ارزشمنده و خیلی از اونها برخلاف رساله ها و پایان‌نامه های امروزی به چاپ رسیده، چون ارزش علمی داشته به چاپ رسیده، خیلی هاش محصول همین تجربیات افرادی مثل شادروان فروزانفر، شادروان زریاب خویی و همچنین خود استاد مینوی و کم نبودن این افراد در اون روزگار. و در حقیقت دانشگاه تهران یک قطب علمی به معنی خاص کلمه بود، نه فقط در رشته علوم انسانی که این بزرگواران اونجا بودن، بلکه در رشته‌های دیگه هم همین جور بود. یعنی شخصیت‌های علمی برجسته‌ای در اون دانشگاه تهران در اون روزگار بودن که خب در ما به اقتضای درسی که خوندیم، به اقتضای گرایش علمی که داریم، خب طبیعتاً به این قبیل افراد بیشتر می‌پردازیم و در باب اینها بیشتر سخن می‌گوییم. و دکتر مینوی یکی از شخصیت‌های برجسته‌ای بود و شاید یکی از نعمت‌هایی بود که دانشگاه تهران در روزگاری از ایشون دعوت کرد آمدن به دانشگاه و تا سال 1348 هم در دانشگاه بودن و مدت طولانی، یعنی قریب به 20 سال، از 1329 تا 1348 قریب به 20 سال ایشون منشأ خیر و برکت بودن در دانشگاه و اضافه همکارانشون. و چون خب بغض علمی نداشت، چون برخی متأسفانه از شخصیت‌های علمی ما فکر میکنن که مثل اون بنای کشتیگیر قدیمی باید یه فن رو برای خودشون نگه دارن، نوعی خب بغض به خرج میدن، اما واقعیت اینه که استاد مینوی فاقد این خب بغض علمی بود، بخل علمی مطلقا نداشت و همین خیر برکتی بود برای دانشجویان و فارغ التحصیل دانشگاه تهران. و همین مسئله رو در کنگره ها ما از ایشون میبینیم، همین مسئله رو در بنیاد شاهنامه میبینیم، همین مسئله رو در تصحیح کتاب هایشون میبینیم. حالا ایشون اضافه بر اون کارهایی که خودشون چه تصحیح کردن، چه تألیف کردن، چه ترجمه کردن. و جالب اینه که این شخصیت های ما در اون دوره نه تنها ذوالفنون نبودن، ذوالفنون نبودن، بلکه بیشتر در سه چهار بود شناخت علمی داشتن. استاد مینوی هم جزو اینا بود، هم مقاله های بسیار خوب و برجسته ای نوشته که برخی از اینا به صورت کتاب در آمده، هم آثار ترجمه بسیار فاخر و خوبی داره، هم تألیف داره و هم تصحیح، و تصحیحاش هم بسیار ارزشمنده، چه نظر تاریخی چه نظر علوم اجتماعی و علوم دیگر بسیار ارزشمند و بسیار مهم هست. بنابراین وجود این شخصیت با این ابعادی که به اصطلاح داره و بخصوص شناختی که از یعنی فقط متن رو نمیشناختیشون، ایشون ادبیات معاصر ایران رو هم خوب میشناخت، ادبیات معاصر اروپایی و ادبیات کلاسیک اروپایی رو هم خوب میشناخت، به هنر اروپایی و هنر ایرانی هم اشراف کامل داشت. میشه گفت واقعا یه شخصیت جامع به معنی اخص کلمه ایشون بودن و این خیر برکت شامل حال دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه تهران و حتی همکارانشون در گروه های آموزشی بود.
بعد در اینجا اجازه میخواهم از طرف همه حضار و خاندان و محترم مینوی تشکر بکنم از این توجه رئیس محترمون دانشسرا.
آیین و فرهنگ ماست.
فرهنگ هویت یک ملت، ارزش‌های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت، همه چیز مترتب بر فرهنگ است. فرهنگ حاشیه و ذیل اقتصاد نیست، حاشیه و ذیل سیاست نیست، اقتصاد و سیاست حاشیه و ذیل بر فرهنگ هست. به این باید توجه کن. نمیتوانیم فرهنگ را از عرصه‌های دیگه منفک کنیم. همونطور که اشاره کردن ما در زمینه مسائل اقتصادی و مسائل گوناگون مهم گفتیم پیوست فرهنگی داشته باشه. این معناش همینه. معناش این است که یک حرکت اساسی که در زمینه اقتصاد، در زمینه سیاست، در زمینه سازندگی، در زمینه فناوری، تولید، پیشرفت علم می‌خواهیم انجام بدیم، ملتفت لوازم فرهنگی اون باشیم.
رادیو فرهنگ.